سلام علیکم، امروز سه‌شنبه 13 آبان سال 4 33 دقیقه. همه این سه‌ها رو ما جمع کردیم و میدونیم بسیار خوش‌شگونه برای ما. شارژمون هم داره تمام میشه، پس اینو میزنم تو شارژ، تو برق خود، شکر خدا، و بریم مرحله بعد. به قرار سه‌شنبه ها ما باید اول این کتاب رو بخونیم. اینو میخونیم ولی نماشنامه آوردم. سلام آقا، این نماشنامه های کتاب کوچولو های نشر کتاب کوچک نشر نیله. من یه دیده بوده توی کتاب خونه خودم یه دریاچه ای از اینا داشتم، گفتم بالاخره که چی بخونیم دیگه، شروع کنیم روزی یه دونه از اینا بخونیم. دم شما گرم، روزی یک دانه از اینا بخونیم، حال کنیم دور هم. اما رسیده بودیم به این فصل 14 گفتگو در گفتگو، که یه بخشش این بود که طرف داره یه دیالوگی رو میگه، همزمان یه دیالوگی هم با خودش داره جاری داره، یا یه دیالوگی داره میگه ولی توی اون مثلا من دارم برای شما حرف میزنم و دیالوگ بین ما یه گفتگوی هست، اما ضمناً این وسط من دارم تعریف میکنم که امروز صبح با موینا مثلا چی داشتم میگفتم و چی جوابم میداد. دیالوگ در دیالوگ رو چطوری بتونیم استفاده کنیم و چیز باحالیه و میشه استفاده کرد بمونی یه ظرفیت، اما یه نکاتی هم داری که اصلا خرابکاری نشه و فلان. برای اطلاعات بیشتر وایس جلسات قبلی گوش بدین. اما امروز می‌رسیم به بخش 15مش، سوال و جواب. برای اونایی که فایل صوتی گوش میدن، کتاب نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی آقای ویلیام نوبل، ترجمه عباس اکبری، و مزیت این ترجمه و این چاپ هم در اینه که مثال فارسی هم برامون آورده. حالا اگه یک کسی هم سراغ گرفت، انتشارات نیلوفر. سوال و جواب. استاد گفت از خط وسط که گذشت تغییر مسیر داد و از تصادف و ماشینی پرشتاب نجات یافت. صبر کرد تا 60 دانشجوی حقوق ناراحت جا به جا شدن. هیچ کس متوجه نشد. به جلو خم شد و کلمات را جویده جویده ادا کرد. حداقل حدوداً مقابل حیات مدرسه. بار دیگر کسی متوجه نشد. تأکید کرد یالا دیگه بچه ها. صدای از ته کلاس در آمد که سرنخی به ما بدید. استاد لحظه دیگر صبر کرد، بعد شانه انداخت. مگر این درس چیست؟ چند صدا با هم در آمدند که جرم شناسی. دو دستش را از طرف این بالا برد، گفت خب. باز هم کسی متوجه نشد. بعد از ته کلاس دستی بالا رفت. استاد سری تکان داد، جواب آمد سوال. شما دنبال سوال هستید. پیدا کردن نشانه های جرم یعنی پرسیدن سوال های درست. تبسمی و چهره استاد نقش بست. چیزایی که من گفتم چی بود؟ جواب. استاد گفت پس سوالها رو شما بگید. دانشجویان چنین کردن. وقتی کار تمام شد استاد گفت این درس ساده است. باید سوال درست بپرسیم تا به جواب درست برسیم. اگر جواب درست بخواهیم باید مطمئن باشیم که سوال درست میپرسیم. توجه کردید؟ این مثالی که آورد همین اول یه دیالوگی بود سر یه کلاس جرم شناسی برای دانشجوی حقوق. یه استادی داره سعی میکنه به دانشجوی حقوق یاد بده که توی بررسی یه جرم، در برای صحنه وقوع جرم، در برای مثلا حواشی حادثه، سوال درست باید پرسیده بشود که جواب معنی دار باشه و به درد بخور باشه و هدایت هم کنه به سوی مثلا حل مسئله. سوال و جواب در دو عالم مستقل و جدا از هم سیر نمی کنند. مثل تیم با هم کار می کنند و برای نوشتن گفتگویی دارای سوال و جواب باید هوشیار بود که نه تنها علت به کار بردن آنها، بلکه میزان تأثیر آنها را نیز دانست. اشاره من به یکی دو سوال و جواب در سیر گفتگو نیست. اینجور استفاده به نسبت ساده است. حالا چیزی که آقای نویسنده اینجا روش تاکید داره، میگه وقتی که بخش اعظم گفتگو متکی به سوال و جواب باشه، اون وقت یه چیز مؤثر و معنی داره دیگه. مثلا صحنه های دادگاه یا بازجویی. اینجا مثال از یه بررسی حقوقی بود دیگه. اینجا جاییه که مثلا سوال جواب سرنوشت ساز میتونه بشه و با به عنوان یه نویسنده اگر یه همچین صحنه هایی دارین، سرنوشت تو دست اینه که سوال درست پرسیده بشه، سوال درست باشه. خب میگه الان اینجور صحنه ها رو چطوری میشه پرداخت کرد؟ نکته کلیدی اینه که سوال و جواب چنان باید در داستان تنیده باشد که طبیعی و تفکیک ناپذیر به نظر برسد. تئوری و ذهنیش رو میفهمین دیگه، سوال ها مثلا ارگانیک باشه توی بافت اون متن، مثلا معنی دار باشه. مثلا یه خورده بهش فکر میکنیم که خب سوال جواب باید طبیعی باشه، تنیده در بافت متن باشه، اما لازم اجرای چه شکلی، تفکیک ناپذیر باشه. حالا یه مثال میزنم، یه ما از روز اولی که کتابو شروع کردیم یکی از چیزایی که میگفتیم که آقا دیالوگ به دیالوگ باید پیش بره دیگه و این دیالوگ باید کار کنه، یعنی مثلا سلام چطوری اینا معمولا قرار نیست کار خاصی بکنه. میگه حالا باید این سوال جوابم باید همچین چیزی رو براش تعریف کنیم که باید داستان رو پیش ببره. و میگه مثلا اینه که شخصیت ها باید از طرز واکنش اونا نسبت به محرک خارجی شناخته بشن. چی شد؟ یه سوالی میندازیم وسط و هر کدوم از شخصیت های ما به تناسبش آنچه که در بافت شخصیتشون داریم توی بود دادن به شخصیتمون تجربه کردیم، هر کدومشون یه جوری دارن به این محرک پاسخ میدن، به این سوالی که انداختی وسط یه جوری دارن واکنش میدن. بحث و جدل بی خود نداشته باشید. دقیقاً چیزی که نوشته باید از بحث و جدل بی خود و بی نکته احتراز کرد، نباید بیش از حد به کار برده بشه. و پگی سیمسون کوری معتقد است که سوال و جواب زیاد گفتگو رو از حرکت میندازه. این شکلیه دیگه، انگار هر سوالی که طرح میشه یه سرعتگیر تو مسیر و جواب اگر باشه و جواب خوبی باشه، سوال خوبی باشه، این سرعتگیر احتمالاً نرمه. ولی توی بعضی جاها اگه مثلا با ماشین زیاد سفر کردیم بعضی از این سرعتگیرها هی آدم بالا پای میندازه و هی اینجوری اینجوری میخوری و پدرت در میاد و سرت درد میگیره از بالا پای پریدنه، میتونه این ریسک دیگه، این میتونه یه کاری بکنه. یه وقتی یادم بچه که بودیم مثلا با ماشین بابا زیاد سفر میرفتیم، یه دست اندازه توی یه جاده مشخصی بود که من و داداشم عاشق این بودیم که برسیم به اون، بعد این بالا پایین رفتن رو اون یه مثلا حالی تو دلمون میامد، دلمون یه جوری میپیچید انگار که تو شهر بازی اصلا یه حال سوار سرسرهای شکل دار میشد، یه سنگی حال میداد. آره دلمون میری، خیلی حال میداد، یه جوری توش خالی میشد یه ها و حال میداد و با حال. ولی خب یه دونه بود دیگه، اصلا یه دونه دوتا با حاله، نه این که اصلا بیچاره روی یه همچین چیزی باشی با حال نیست. یا این سرعتگیری که هرچی تخم و رگ داری شکسته. اینا یالا سوال جواب ریسکیه و یه همچین بلایی میتونه سرکار بیاره. میتونم اونجوری حال بده ها، خوش بگذره و شروط داره دیگه که بتونه با حال باشه. خرابکاری بشه خیلی پدر درمار میشه، گفتگو رو از حرکت میندازه، خواننده هی معطله که یه چقدر زر میزنی، زشت، واقعا زشت. اگه ما یه جوری بنویسیم که خوانندمون به نویسنده بگه که چرا انقدر زر میزنی، خدا شاید. از کجا بفهمیم سوال جواب داره خوب عمل میکنه؟ یکیش تست اینه که خب ببینی همین ویژگی که داره میگه دیگه، این سوال جواب داره داستانو پیش میبره یا فقط کلکله، فقط بگو مگو شده. یکی این سوال جواب نباید وظیفه پرده برداری رو به عهده بگیرن. پرده برداری چیه؟ حالا تو مسئله های توی داستانه معمایی و اینا یه بخشی هست مثل این که سلام علیکم باشو صحبت کنیم. بله مراجعه داشتیم. بله عرض میکردیم خدمتتون. این پرده برداری چیه؟ یه مثلا تو داستانه معمایی شرلوک هومز یا پوارو مثلا فیلماش رو دیدیم، سریالاش رو دیدیم، اینا خیلی سوال هم میپرسن، خیلی هم تحقیق میکنن، اما این سوال جواب ها مسئولیت پرده برداری رو ندارن. در پایان داستان این آیه مثلا باهوش میاد با میستمی که بله من مسئله رو حل کردم و خیلی شکوهمند پرفورمنس اجرا میکنه و تعریف میکنه که چطوری این معما رو حل کرده. خب حالا یه اون سوال جواب خوبی که در داستان طبیعی است و نمیدونم تفکیک ناپذیر است و خوب داره پیش میره، یکی از ویژگی‌هاش هم اینه، یا توی حالا اگه حساب کنیم داستان و رمان معمایی نیست ولی ما صحنه های سوال و جواب توش داریم، اون گره گشاییه توی این سوال جواب قرار نیست اتفاق بیافته دیگه. گره گشایی قرار پیشرفت داستان باشه، حالا یا کشمکش داستانه برای اینکه بخوان حل مسئله بکنن و به جواب برسن، یا روش دیگری، یا اصلا خود گره افکنیر داره ایجاد میکنه و نبودم میشه از حد کار برده بشه دیگه. یه وقتی باز دوباره یه رمانی داری مثلا، حالا قدیم خیلی مود نبود الان یه خورده مودتره، رمانای که درباره مثلا منافقین باشه و تو صحنه‌ای بازجویی داشته باشه، یا مثلا جاسوسی باشه، صحنه‌های دادگاه یا صحنه‌های بازجویی روی متن نمایشنامه باز دیده میشه، یه خورده وضعیتش آسان‌تر میشه از این جنبه، ولی روی متن روی کاغذ برای اینکه بر بازگر برای خواننده کسل کننده نشه تو قرار نیست زیاده روی کنی دیگه، یا کل داستان 100 صفحه مثلا فقط صحنه بازجوییه که خب چه خبره، چی کار داری کنی، کیو داری بازجویی میکنی، یا دیگه پدر خودمون در رای داریم اینجوری. و یه مثالی میزنه از فصول قبلی که میگه برخی سوال و جواب ها گفتگوی گذرنامه ای قلم داد میشه، مثلا اسم چیه، کجا زندگی میکنی، گفتگوی یا دیالوگ گذرنامه، اطلاعاتی که تو گذرنامه طرفه، اطلاعات مثلا ثبت احوالی. این سوال جواب ها خیلی ساده‌ن، داستان رو پیش نمیبرن، ربطی به کنش ندارن، تو روایت یا توصیف روایت قابل خلاصه سازی هستن، یعنی خیلی هم ضرورتی نداره که ما مثلا اول قصه اشاره کنیم که کاشان، بعد یه جمله زدیم کاشان مثلا که لوکیشن بدیم و بقیه داستان. خب میتونستیم تو هم بقیه داستان یه جورایی توی یه جمله‌ای بگیم که خب مثلا این شهر با این هوا با این فصل، مثلا یه همچه اشاره‌ای که قابل تشخیص و دریافت باشه و نیاز به مثلا جمله مستقل نداشته باشه، یا حالا اطلاعات شناسنامه‌ای هم نیاز به مثلا نیاز به اینجور پاسپورت نشون دادن و پرسیدن یه گذرنامه، اداره گذرنامه مثلا خواهید وارد یک کشوری بشی، گذرنامه‌تو چک میکنن، نگاه میکنن، ازت میبینن نوشته قدت انقدره، ازت باز میپرسن قدت چقدره که معلوم بشه قدت چقدره. ربطی به کنش نداره، داستانو پیش نمیبره، خیلی هم ساده است و کمکی هم نمیکنه دیگه، آخرش هم میشه اصلا حذف بشون که خیلی وقت داره. حالا سوالی که خوبه بعد خوب داره پیش میره، میگه اینجوری میشه از خودت بپرسی که این سوال جوابو برای داستان اهمیت داره و نقشی در داستان گویی داره. من باز برمیگردیم ارجاع میخوریم همون قبلیه که یان گفتش که نمیدونم چیه، داستان رو پیش ببره و بحث و جدل بی خود نباشه، کلکل بی نکته نباشه. برای نوشتن داستان خوب ضروری است که بنا به گفته فلانی سوال جواب گذرنامه ای رو محدود کنی، اما اگه ضروری ازشون استفاده کنی، این ضرورت در چیه؟ در پیش بردن داستان. میگه خب حالا سوال جواب نویسنده خوب هم میتونه سوال جواب گذرنامه ای داشته باشه، اما چون داره داستانش رو اساسا پیش میبره و الا حذفش میکنی. این من یه چیزی هم که هی نیازم به قلع و قمع کردن و حذف کردن زید، به درد داستان میخوره، نه خط میزنیم، پیش میبره نه خط میزنیم. بعد یه بارم یه چیزی رو همینجاشتم خط میزدم یه متنی بود که مال من نبود دیگه، نمیدونستم بعدش چه، این که ضرورتی نداره که معنی نداره. بعد جلوتر دیدم یکی از اینایی که من خط زده بودم این اونجا کاشت شده بود در آغاز داستان، در ادامه برداشت شده بود و من نفهمیده بودم چرا، چون این طرف خیلی اطلاعات زیادی اون اول داده بود و اون اطلاعات مهم و مؤثرش عملا گم شده بود. یاد بگیرید، از تجربه ها استفاده کنید. خلاصه یه مثال میزنه، قصه مدعی داستان نویس، داستان کوتاه نویس ایرلندی فرانک اوکانر، یه داستانی تعریف میکنه، میگه حالا مایکل و سوزی خواهر و برادری حدوداً 12 ساله از مادر میشنوند که دنیس را که به عمر خود ندیدند برای شام دعوت کرده، بعد از این ماجرا بچه ها طبقه بالا صحبت میکنن و دنیز به اسباب بازی مایکل سوزی خیره است. مایکل راوی داستانه و چی شد دوتا بچه 12 ساله مایکل سوزی مامانشون دنیز رو دعوت کرده مهمونه. بعد شروع کنم با هم دیگه حرف میزنه. مایکل میپرسه پرسیدم تو خودت هیچ اسباب بازی داری؟ دنیز گفت نه. سوزی پرسید کجا زندگی میکنی؟ دنیز گفت تو مجتمع. جای قشنگیه؟ خوبه. همه چیز برای او خوب بود. حالا من مجتمع را بلد بودم، چون هر روز وقتی میرفتم مدرسه از کنارش رد میشدم و میدانستم که خوب نیست. خیلی دور بود. جای فقیرانه ای بود که بچه های پاپتی راه میرفتند و زنها صبح تا شب روی پله ها مینشستند و ور میزدند. سوزی ادامه داد خواهر و برادر داری؟ بعد از لحظه جواب داد نه، فقط ننم و خاله نلی. خاله نلی دیگه کیه؟ خالم، اون جنوب کشور زندگی میکنه، از زمان عجیب و غریب اومده. سوزی پرسید بابات کجاست؟ این یعنی چی؟ دیدین اینجا بچه ها عملا داشتن سوال گذرنامه‌ای میپرسیدن دیگه، ولی این داشت برای ما یه کاری میکرد، داشت داستانمونو پیش میبرد. رسید به این نقطه که ازش پرسیدم بابات کجاست؟ این بچه اینجوری بود که بابا چیه؟ باده بابا. بله، متوجه شدین؟ کتاب آیوبا کلا من نخوندم که خانم سلیمانی، برای اونایی که میشنون دارم میگم، خانم سلیمانی میگه من با خوندن کتاب آیوبا کلا حس کردم یه سری دیالوگ اضافی داره. جالب، من نخوندم و نمیشناسم کتاب. این یعنی چی؟ اصلا بابا یعنی چی؟ آره، تا حد خواهر و برادر بلد بود فقط. اکثر سوال‌های سوزی و جواب‌های دنیز گذرنامه‌ای‌اند، اما کارآمد بودن تو این گفتگو. حالا نکته‌ای که داره اینجوریه که شخصیت‌ها بچه‌ن، مثل خیلی وضعیت‌های دیگه، که ما میتونیم مثلا بچه بپذیریم مثلا یه حدی از نادون بودن رو از بچه‌ها، اینجا مثلا میتونیم باش کنار بیایم که خب مثلا اوکی بچه ها دارن چرت و پرت میگن، ولی مامان بابای قرار نیست انقدر چرت و پرت بگن دیگه. و این دیالوگ ها رو ببین، دو تا زبلی داشتیم اینجا. یه سری اطلاعات رو درباره شناخت دنیز به ما از طریق دیالوگ داد، تئوری و خالی خالی بهمون لخت و پتی نگفت که دنیز بابا نداره، اصلا نمیدونه بابا چی چی هست، فلان بهمان توی محله فقیر نشین زندگی میکنه که اله بله. اومد اولا تو بافت دیالوگ اینو به خورد ما داد، یعنی از دیالوگ استفاده کرد برای انتقال اطلاعات، و این دیالوگا تو دهن بچه ها بود. پس هرچقدر ساده سطحی احمقانه بودنش رو ما میتونستیم بپذیریم و احساس نکنیم که دارن چرت و پرت میگن یا سوالات گذرنامه ایه. اینجا داشت برامون کار میکرد دیگه، چون شخصیت ها بچه هست و داره اینجوری به ما دیتا میده. کاش احمد از مثالش. این سوالا داستان رو پیش میبرن، در واقع دنیز به ما اطلاع میدن این که اهل کجاست، این که اسباب بازی نداره، که با مامان و خاله نلی زندگی میکنه، این که اونجایی که زندگی میکنه مثلا فقیر نشینه، و متوجه تفاوتش بین دنیز و مایکل شدیم که مایکل گفت من اونجا رو میشناسم، مجتمع رو میشناسم، میدونم که جای خوبی نیست. و این دیتایی که داده شد داستان رو پیش برد. آها، میگه ببینید قدرم رو بدونید. اوکانر سوال و جواب رو با یک قطعه توصیف روایت قطع میکنه و با این هم تغییر ضرب و هنگ رو باعث میشه، ریتم عوض میشه و اطلاعاتی که سوال جواب ها زمینه چینی کردن رو پاکیزه به ما تحویل میده و از ایستایی کنش داستانی ممانعت میکنه و موضوع شومی را به کار تزریق میکنه. اونجایی که میگه جای فقیرانه است، بچه های پاپتی زن را میشنن ور میزنن و دینگ تخت پرش رو توی استخرا که اینجوری دینگ میپره یا رو شیرجه میزنه، یا حالا سوال جواب یه همچین کاری کردن. بعد از یه سری اطلاعات رسیدیم اون سوال مهم که بابات کجاست، اون دیگه چیه. خب اگر حال کردیم خوشمون اومد یه عدد یک بدید، من پنجونم رو پراب کنم برم یه ذره از این داستان رو براتون بخونم. این یه نمایشنامه فسفلیه، خیلی کوچولوه. بله دمشون گرم، خیلی ممنون که کنار ما هستید، هوای ما رو دارید. یه نمایشنامه خیلی کوچولوه، سهولت کردم، ممنون. که من از این نمایشنامه سه تا ترجمه مختلف دیدم، یه ترجمهش رو دوست دارم. این ترجمه مورد علاقه هم نیست، ولی چون کتاب کوچکه میخونیمش. خیلی هم باحاله ها، خیلی کوچولوه و خیلی باحاله. اصلا اینقدر باحاله که نگم تا کجا باحاله. مخلصیم. اسم داستان سنگولک کردن، ممنون، از آیه شل سیلبرستاین. شل سیلبرستاین جن امو شل بی. این ترجمه متین خاکپور از این کتاب کوچیکای نشر نیلا. اسمش هست سنگولک کردن، ممنون. حالا آدم میپرسه سنگولک کردن دیگه چیه. آفرین، نمایشنامه درباره همینه. یک پیشخان آشپزخانه که به عنوان میز نهارخوری استفاده می شود. برتا پشت پیشخان ایستاده است. آرنولد کنار پیشخان نشسته و مشغول خوردن شیرینی است. تابلوی روی دیوار است که روی آن نوشته سنگولک کردن، ممنوع. و آرنولد به تابلو نگاه میکنه و ادامه. این سنگولک، این دیدین یه تابلوی نو سموکینگ؟ خب حالا این تابلو هست نو اسکرونکینگ. خب نوشته توی مثلا متن انگلیسی اینه، ولی مثل سیگار کشتن ممنوع، حالا اینجا نوشته سنگولک کردن ممنوع. یه دونه تابلو، یه دونه ترجمه دیگه نوشته بود جستن ممنوع. یه تابلو دیگه، یعنی توی سه تا ترجمه هر کدوم یه کلمه اختراعی از مترجمه گذاشته بود. آرنولد، این درست نوشته شده؟ برتا. سنگولک کردن، برتا. درسته. گرمش کنم، قهوه میخواد برش بریزم. سنگولک کردن، سنگولک کردن ممنوع. یعنی چی سنگولک کردن؟ سنگولک کردن، من دارم سنگولک میکنم. اگه داشتی میکردی بهت میگفتیم که بدونی. باور کن ما اجازهشو نمیدیم. آرنولد، من نمیدونم اصلا چی هست. بهتره بس کنی، تو همون دنیای امن کوچیک خودت بمون. آخه کنجکاوم. درباره سنگولک کردن، درباره چیزایی که نمیدونم. تو اون دانشمند کوچولوی معروف نیستی؟ آقای تشنه دانستن که اجازه سنگولک کردن نمیدیم. اجازهشو نمیدیم حتی برای یه دقیقه. یعنی نمیخواین من چیز کنم؟ سنگولک کلمش همینه؟ در برابرش اعتراضمون رو نشون میدیم. بنابراین اگه بدونم چی هست میتونم حواسم رو جمع کنم تا مطمئن بشم سنگولک نمی کنم دیگه. اشتباهی آدم صحبن سنگولک نمی کنه. وای نه نه نه، اشتباهی که اصلا. آخه ممکنه من اگه اصلا ندونم چی هست. ببین این تابلو به تو ربطی نداره، حله. بقیه معنیشو میفهمن، تو کاری بهش نداشته باش. با شیرینی تال میکنی، سرت به شیرینی خوردنت باشه. شیرینی موز و خامت. آرنولد مشغول خوردن میشه، دوباره مکس میکنم. این سنگولک رفته رو اعصابم. کاش اینجوری نباشه، به خاطر خودت. این تابلو برای کی معنی داره؟ برای سنگولک کنا. خودشون میدونن کیان. یعنی این تابلو رو میبینن، امیدواریم ببینن، سر راه نمیتونن نبیننش که. اون وقت دیگه سنگولک نمی کنن. بهتره که نکنن. این تابلو بهشون هشدار میده که برشون عواقب داره. آرنولد انگشتش رو توی گوشش فرو میکنه، چشاش رو لوچ میکنه، زبونش رو بیرون میاره، مکس میکنه، چشاش رو تو عدقه میگردونه، زبونش رو تکون تکون میده، صدای از خودش در میاره. میگه سنگولک کردن اینجوریه. درتا قهقه میخنه، میگه به هیچ وجه. آرنولد بازوهاشو میبره پشت سرش، با دستاش زردری سوراخ های دماغش رو بالا میکشه، صدای مثل شخصیت کارتونی باگزبانی از خودش در میاره. نه لطفا پیش رو نگیر، میتونی تموم هفته این کارا رو ادامه بدی ولی بهش نمیرسی. آرنولد گونه هاشو میچلونه، چشاشو میبنده، جیر جیر میکنه. نه نه فرض کنیم خواهش میکنم من کار دارم و میره اون پشت که مثلا کاراشو بکنه. آرنالد هم جوره دامه. فرض کنیم من اشتباهاً سنگولک کنم، اون وقت تو چیکار میکنی؟ میبینی تو همچین کاری نمیکنی، همین سوال ثابت میکنه که تو نمیکنی، تو سنگولک کن نیستی. آدم سنگولک کن هیچ وقت اینو نمیپرسه، خودش میفهمه. بعضی چیزا ممکنه ناخودآگاه اتفاق بیفته، مثلا کسی که زیاد مشروب خورده، خب همچین آدمی اختیار خودش رو از دست میده، یه کاری میکنه که هیچ وقت تصور نمیکرده انجام بده، آهنگای ناجور میخونه، لباس زنونه میپوشه، سس کچاپ میریزه روی. تو فکر میکنی سنگولک کردن کاری که آدم موقع مستی انجام میده؟ دوباره فکر کن رفیق، سنگولک کردن چیه؟ چیه این سنگولک کردن؟ چرا مثل یه راز مخفی پیچیده است؟ هیچ هم راز مخفی نیست، ما براش تابلو علنی زدیم. پس چیه؟ چی؟ بگو ببینم تو زندگی خوبی داری؟ من زندگی خوب یعنی زندگیت خوشاینده، منطقا راضی هستی؟ گمون کنم آره. هیچ مشکل اساسی نداری؟ سلامتی، کار، عشق، سکس، مواد، الکل، مشکل عصبی، بیماری مریضی، روانی ناجور؟ فکر کنم همه چیم خوب و ردیفه، فقط کنجکاوم هم همین که تو کاملا خوب و ردیفی. پس خوب و ردیف بمون. خوبه؟ ردیفه؟ انگوش نکن تو لونه زنبور. تو سنگولک کن نیستی، سنگولک کردن کار تو نیست، برو خوش باش، خدا رو شکر کن تو بی سنگولکی. واسه چی دنبال درد سر میگردی؟ این دنبال درد سر گشتنه؟ با همین مطلع شدن، دونستن معنیه، با همین مطلع شدن دیگه میره توی ذهنت. این عکت برتا بود. با همین مطلع شدن دیگه میره توی ذهنت، میفهمی سنگولک کردنی هم وجود داره، فرایند سنگولک کردن رو یاد میگیری، اون وقت تازه کنجکاو میشی درباره اثرات سنگولک کردن، لذتهای سنگولک کردن، بعدش سنگولک میکنی. هی میگی فقط همین یه بار محض امتحان، بعد اون دیگه سنگولک پشت سنگولک پشت سنگولک، هی سنگولک دیگه، همین جوری سنگولک میکنی میری جلو. پس یه لذتهایی هم در کاره. دیدی؟ دیدی؟ همین الان چسبیدی به قسمت لذتاش. بهتر مراقب باشی، دارم بهت میگم، جدی جدی تو ازت برمیاد سنگولک کن بشی، این آب خوردن ازت برمیاد، حواسم بهت بوده، تو استعدادشو داری، تو در خطری، همین الان تمومش کن، از این حفار پیاده شو تا را نیفتده. چیزی که ازش سر در نمیارم، خب چرا بترسم از چیزی که نه نمیدونم چیه؟ اگه سر در می آوردی و مایش و استعدادش رو تو خودت میدیدی، گمونم متر حسابی میترسیدی. خب تو منو بترسون ازش. من نمیترسونم، تویی که داری منو میترسونی. اون تابلو خطاب به تو، اون آدمی که داره بهش میگه تویی، بهش توجه کن. هی من فقط اینجا، نه اینجا سنگولک کردم ممنوعه. ببین من که سنگولک نکردم هنوز، هرچی که هستی یا نیستی، هر کاری که میکنی به خودت مربوطه، فقط اینجا نه، ما اصلا اجازه نمیدیم، خب اینجا نه و تمام. یادین چی شد؟ تموم شد. همون کنجکاوی کردنه و گیر دادنه و ول نکردنه بود. آره خیلی والود. دوست می داشتین فردام بیاین براتون از کافه پولشری می خونم. حالا که دوست داشتی الهتر اون دوتا ترجمه دیگرم بهت میرسونم. خیلی باحاله. آره خدایی باحال بود. این نمایشنامه مورد علاقمه، هر جام قرار بود مثلا یه چیز کوتاه و دو نفره توت بزنیم، من پیشنهاد اولم همین بود. بله استعدادهای سنگولک کردن و سنگولک کن بودنمون رو نشون میده. خب من که خیلی خوش میگذره کنار شما، خیلی هم از شما ممنونم که وقت گذاشتید. امروز خداحافظی کنیم. فردا همین ساعت ها بیاین، فردا ساعت 3:30 دیگه، 3:30 3:30 ما 3:30 سه شیفت تمرین جاست. فردا هم درباره بازیگری قرار گپ بزنیم، هم کافه پولچری. البته اون گپ رو کوتاه میکنم چون کافه پولچری خود مفصل تر از سنگولکه که بتونیم اینو خوب بخونیم. این چیز مهم و باحالیه، فردا دعواش میگم. این کتاب کوچیک نشر نیلا خیلی باحالن و خیلی در دست رس و یعنی آسون علیه سری میگیری و میخونی و تمام میشه، یه روزه روزی یه کتاب باهاش میتونی بزنی. دم شما گرم، خیلی ممنون که امروز هم کنارم بودید. خداحافظ.